با درود فراوان به خبرهای امروز دوشنبه هفتم ماه فوریه برابر با هجدهم بهمن ماه توجه فرمایید. رادیو بین‌المللی فرانسه امشب در ارتباط با حوادث مصر طی گزارشی اعلام کرد که زندگی در قاهره، پایتخت 20 میلیون نفری مصر، به تدریج روال عادی خود را از سر گرفته است و شماری کثیر از فروشگاه‌ها درهای خود را برای مردم باز کردند. ارفی افزود با وجود این دیروز گروهی از جوانانی که جنبش اعتراضی مصر را به راه انداختند با تشکیل ائتلافی زیر عنوان رهبری متحد جوانان انقلابی خشمگین اطمینان دارند که تا زمانی که مبارک از مقام خود استعفا نکند میدان التحریر را ترک نخواهند کرد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که خودروهای زرهی و کامینهای ارتش مصر دیشب تلاش کردند میدان تحریر را تخلیه کنند، اما با مقاومت گروهی از مردم روبرو شدند. سازمانهای اپوزیسیون در مصر از عمر سلیمان درخواست کردند که قدرت را به جای حسنی مبارک در دست بگیرد، اما وی این درخواست را رد کرد. شبکه الجزیره که در تحریکات اخیر مصر نقشی مؤثر داشته است امروز گزارش‌های مصور قبلی را به عنوان تظاهرات امروز مردم مصر پخش کرد تا چنین وانمود سازد که تظاهرات علیه مبارک در مصر ادامه دارد. تحلیلگران سیاسی اظهار عقیده کردند که اظهارات روز جمعه علی خامنه‌ای که از شبکه رادیو تلویزیون قاهره نیز بخشی از آن پخش شد به سود حسنی مبارک بود و تأثیرات مهمی در آرام کردن اوضاع مصر داشته است، چرا که مردم مصر از حکومت اسلامی همانند جمهوری اسلامی ایران سخت هراس دارند و پاسخ اخوان المسلمین به این اظهارات نشان دهنده همین امر است. اخوان المسلمین اعلام کرده بود که انقلاب مردم مصر اسلامی نیست، ملی است. واکنش اظهارات آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا اخوان المسلمین آمادگی خود را برای انجام گفتگو با دولت حسنی مبارک اعلام کنند. به گزارش اهواز نیوز و خبرگزاری آلمان و بی بی سی لندن به زبان عربی، عصر دیروز در میدان التحریر قاهره تظاهرکنندگان علیه جمهوری اسلامی و دخالت رژیم تهران در جنبش مردم مصر شعارهای سر دادند. یکی از سخنگویان تظاهرکننده از پشت میکروفون میدان التحریر گفت برخی میکوشند تا برای تحقق منافع ویژه خود از حوادث مصر سوء استفاده کنند، اما مصری‌ها همگی مانع از این اقدام خواهند شد و بهتر است حاکمان کنونی در تهران به ظلم و دیکتاتوری در ایران توجه کنند. وی در جمع تظاهرکنندگان میدان التحریر گفت مصر به هیچ وجه جمهوری اسلامی دیگری نخواهد شد و برخلاف ایران دیکتاتوری دینی در مصر هرگز برقرار نمی شود. از سوی دیگر دولت هلند سفیر خود از تهران را در اعتراض به اعدام زن مبارز ایرانی اصل هلندی بدون برگزاری دادگاه علنی به این کشور فراخواند. وزارت امور خارجه هلند با اعلام این خبر گفت سفیر این کشور برای مشورت پیرامون پرونده اعدام زهرا بهرامی به لاهه احضار شده است. در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در لاهه نیز برای ادای توضیحات به وزارت امور خارجه هلند احضار می شود. زهرا بهرامی در جریان تظاهرات روز عاشورای سال قبل بازداشت شد و منابع خبری ما گفتند ماموران امنیتی با قرار دادن مقداری مواد مخدر در محل سکونت او این زن مبارز را به اتهام قاچاق مواد مخدر بدون محاکمه علنی یا دفاع از خود محکوم به اعدام کردند و ماه پیش به دار آویختند. اخیراً فیلمی از اظهارات زهرا بهرامی با یک رادیوی برون‌مرزی روی سایت‌های اینترنتی قرار گرفته که در آن او حوادث مربوط به تظاهرات مردم و تیراندازی به سوی جوانان تظاهرکننده تهرانی را شرح می‌دهد. خانواده زهرا بهرامی ادعای جمهوری اسلامی را مبنی بر قاچاق مواد مخدر بی اساس دانستند و گفتند که زهرا بهرامی را به اتهام امنیتی پس از روز عاشورا دستگیر کردند و بعد به وی تهمت قاچاق مواد مخدر زدند تا جلوی اعتراضات جهانی را بگیرند. از آنجایی که زهرا بهرامی بانوی مبارزی که در زندان بدون اطلاع خانوادش به دار آویخته شد در جریان بازجویی‌ها سخت زیر شکنجه های جسمی و روانی قرار گرفته بود، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از تحویل دادن جسدش به خانوادش خودداری کردند و به طور مخفیانه پیکرش را در سمنان به خاک سپردند. این در حالی است که زهرا بهرامی علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت هلندی را نیز داشته است و دولت هلند و خانوادش خواستار تحویل گرفتن جسد او برای کالبد شکافی بودند. ماموران وزارت اطلاعات در سمنان از یک شنبه به بنفشه نایپور فرزند زهرا بهرامی اطلاع دادند که جسد مادرش را می‌خواهند در سمنان به خاک بسپارند. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، رئیس دیوان عالی کشور گفت که حیات و آسایش زندگی ما به اعدام و قصاص بستگی دارد. محسنی گرکانی در جلسه درس اخلاق خود با اشاره به آیه‌ای از قرآن در مورد اعدام و قصاص گفت آسایش زندگی ما بستگی به آن دارد. رئیس دیوان عالی کشور که در صدور احکام اعدام‌ها در ایران دخالت مستقیم دارد گفت مسئله قاچاق مواد مخدر بلایی است که استعمار در جامعه ایران رواج می‌دهد و قتل آرام جوانان ما را رقم می‌زند. اظهارات رئیس دیوان عالی کشور هنگامی مطرح می‌شود که بارها منابع خبری ما گفتند که جمهوری اسلامی در توزیع مواد مخدر و حتی قاچاق آن به خارج دست دارد. آخوند محسنی گرکانی از زحمات دستگاه قضایی و قضات که احکام مکرر اعدام صادر می کنند سپاسگزاری کرد. در پی درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راه انداختن تظاهراتی از میدان امام حسین تا میدان آزادی به منظور حمایت از جنبش‌های مردم مصر و تونس و علیه دیکتاتوری، فعالان سیاسی و حامیان جنبش سبز با در نظر گرفتن اهمیت محیط مجازی در فراخوانی جهت شرکت در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی، صفحات فیسبوک و توییتر 25 بهمن را راه اندازی کردند. منابع خبری گفتند اگر مجوز راهپیمایی توسط وزارت کشور و مقامات رژیم داده نشود، باز هم مردم برای نشان دادن همبستگی ملی خود در مبارزه با استبداد و دیکتاتوری خیابان‌های پایتخت را به تصرف خود در می‌آورند. در تهران پوسترهای زیر عنوان روز اعتراض 25 بهمن 3 بعد از ظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی نصب شده است. در اغلب وبلاگ‌ها و سایت‌ها در درون ایران که توسط فعالان سیاسی اداره می‌شوند بر این نکته تأکید شده است که روز 25 بهمن ماه برای راهپیمایی میلیونی غذا، آب و پتو با خود همراه بیاورید تا حق مردم مصر را نگیریم به خانه خود باز نمیگردیم. برخی از سایت ها و وبلاگ ها در ایران روز 25 بهمن ماه را روز خشم مردم ایران نامیدند، روزی که جهان شاهد تظاهرات میلیون ها ایرانی به خشم آمده از دیکتاتوری جمهوری اسلامی خواهند بود. از سوی دیگر 1300 تن از کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز روزهای شنبه و یک شنبه در اعتراض به عدم دریافت ماه‌ها حقوق خود و اجرا نشدن قول وزارت صنایع و کارفرما دست به اعتصاب زدند که این اعتصاب امروز دوشنبه نیز ادامه یافت. کارگران در این تجمع اعتراضی در داخل و خارج کارخانه تعدادی لاستیک فرسوده را به نشانه خشم خود به آتش کشیدند. کارگران در تجمع و اعتراض خود شعارهایی سر می دادند. آنها اعلام کردند که تا دریافت حقوقهای عقب مانده خود دست از اعتصاب، تظاهرات و تجمع بر نخواهند داشت. منابع خبری گفتند کارگران پروژه احداث تصفیه‌خانه آب آشامیدنی شهر طبس در برابر ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع و تظاهرات زدند و خواستار دریافت 7 ماه حقوق عقب مانده خود شدند. اعتراض دیگری نیز از سوی کارگران شهرداری ساری که در زیر خط فقر زندگی می کنند برگزار شد و کارگران خواستار دریافت 3 ماه حقوق عقب افتادی خود شدند. در پی افزایش بهای بنزین و عدم افزایش نرخ تاکسی، دیروز بیش از 1000 راننده تاکسی در بابل دست به اعتصاب زدند و در برابر فرمانداری تجمع کردند. رانندگان تاکسی میزان کرایه کنونی را که دولت تعیین کرده به صرفه نمی دانند. نیروهای امنیتی و انتظامی نتوانستند رانندگان را که سخت خشمگین بودند پراکنده کنند. منابع خبری گفتند به هیچ یک از خبرنگاران اجازه ندادند به تجمع رانندگان تاکسی نزدیک شوند و ماموران امنیتی دوربین‌های خبرنگاران دولتی استان را نیز ضبط کردند. در ناآرامی‌ها و ناامنی‌ها در روستاهای منگور شرقی در شهرستان مهاباد بیش از 17 تن کشته و مجروح شدند و خسارات مالی زیادی نیز به مردم وارد آمد. نماینده مهاباد در مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار پیگیری این موضوع شد، ولی توضیح نداد که علت آن چیست. به گزارش پایگاه خبری موکریان، در نامه نماینده مهاباد در مجلس آمده است موضوع ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در روستاهای محروم دهستان منگوم شهرستان مهاباد باعث نگرانی مردم منطقه شده است که متاسفانه بر اثر ناامنی‌ها تا به حال بیش از 17 تن کشته و زخمی شدند. این نماینده در نامه خود در همین حال می‌نویسد آتش زدن ماشین‌ها و انبار عروفه، تیراندازی مناظر مردم، سرقت مسلحانه و قتل مردم بی‌دفاع در این منطقه به یک امر عادی تبدیل شده است. به علت سانسور شدید و این نتوانسته جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه دهد. از سوی دیگر فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران بار دیگر تهدید به بستن تنگی هرمز کرد و گفت جمهوری اسلامی توانمندی بستن تنگی هرمز را دارد و اگر هر عامل و قدرتی کوچکترین حرکتی انجام دهد پاسخ بسیار قاطع به آن خواهیم داد. پاسدار علی فدوی که فرمانده نیروی دریایی سپاه است افزود خلیج فارس و تنگی هرمز به طور کامل تحت سیطره نیروی دریایی سپاه پاسداران است و دریای عمان تحت نظر نیروی دریایی ارتش قرار دارد و گفت در زمان تهدید نیروی دریایی ارتش در منطقه دریای عمان به ایفای نقش خواهد پرداخت و نیروی دریایی سپاه هم در خلیج فارس و تنگه هرمز. در ادامه ادعاهای مقامات رنگارنگ سپاه پاسداران مبنی بر تولید موشک‌های جدید، ابزار نظامی، امروز سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در یک کنفرانس مطبوعاتی از تولید و انبوه موشک‌های بالستیک هوشمند دریایی خبر داد و گفت سرعت این موشک‌ها 3 برابر مافوق صوت است. و گفت فیلمی در مورد پرتاب یکی از این موشک‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. وی توضیح نداد که این موشک‌ها را چه کشوری به جمهوری اسلامی فروخته است و برای پرتاب به کدام کشور می‌خواهد مورد استفاده قرار دهد. در همین حال فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران از امضا یک قرارداد 500 میلیون دلاری ایجاد خط لوله اتیلن مرکز خبر داد و گفت هفته جاری ساخت 1600 کیلومتر خطوط لوله نفتی توسط این ارگان سپاه پاسداران آغاز شد. رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سپاه پاسداران افزود برای ساخت خطوط لوله جدید نفت و گاز قراردادهای جدیدی هنوز امضا نشده است. منابع خبری میگویند قراردادهای صدها میلیون دلاری و چند میلیاردی سپاه پاسداران سودهای کلان و بادآورده ای نصیب مسئولان و فرماندهان سپاه می کند و اغلب طرها نیز نیمه تمام رها می شود. بسیاری از گزارش های جمهوری اسلامی و ادعاهای فرماندهان سپاه آری از حقیقت است و بیشترشان دروغ و خیال بافی است. منابع خبری گفتند وزیر نفت جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد که تمام نیازهای نفتی افغانستان از سوی ایران تأمین و عرضه خواهد شد و در این زمینه توافقنامه‌ای نیز میان دو کشور به امضا رسیده است، ولی امروز به گزارش خبرگزاری فرانسه معاون وزارت تجارت و صنایع افغانستان ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که توافقی با جمهوری اسلامی صورت نگرفته است و افغانستان نپذیرفته است که تمام نیازهای نفتی خود را از جمهوری اسلامی خریداری کند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی به حساب هر یک از ائمه جمعه مبلغ 50 میلیون تومان واریز کرده است. سایت خبری مشرق وابسته به اصولگرایان با اعلام این خبر گزارش داد. گزارشی را به این موضوع اختصاص داده می‌نویسد: عده‌ای از ائمه جمعه که این مبلغ به حساب آنها واریز شده بود، این پول‌ها را بازپس فرستادند. وی نامی از این ائمه جمعه نبرده است و ننوشته که چگونه اینها پولها را پس فرستادند. خانواده های دو زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی و خالد هردانی بیش از 20 روز است که هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت فرزندانشان ندارند. منابع خبری گفتند برخی از خانواده ها میگویند هر گونه تماسی با فرزندانشان از طریق تلفن قطع شده است و زندانیان سیاسی در کرج نمی توانند با خانواده‌های خود تماس بگیرند و بسیاری از خانواده‌ها نیز به علت فقر مالی و عدم توانایی قادر به سفر به تهران یا کرج برای دیدار عزیزان زندانی خود نیستند. از سوی دیگر مشاور حقوقی احمدی نژاد امروز گفت تشخیص مصلحت نظام رأس جریانی است که می‌خواهد سر به تن دولت احمدی نژاد نباشد. غلام حسین الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد دیشب در مسجد اهل البیت قم برای عده‌ای از عوامل حکومتی سخنرانی می‌کرد. او مسئولان جمهوری اسلامی را به پرهیز از اختلافات درونی فراخواند و گفت امروز مجلس و قوه قضاییه باید در راستای حفظ انقلاب گام بردارند و این امر با دشمنی دشمنان مردم و ایستادگی در برابر استکبار امکان پذیر خواهد بود. مشاور حقوقی احمدی نژاد گفت ایجاد طبقات جدید و اشرافی نوعی جنگ نرم مسئولان علیه مردم است و این امر باعث متزلزل شدن اعتقادات مردم می شود، به گونه‌ای که به دنبال انتخابات در پی تغییر کلی در نظام می گردند و باید در مقابل این تهدیدها ایستادگی کرد. به گفت اگر قوه قضاییه در خصوص افرادی مثل مهدی هاشمی با قاطعیت برخورد میکرد، دیگر امروز عده‌ای برای 22 بهمن بیانیه نمیدادند و سرفکنده و شرمنده بودند، نه اینکه از موضع طرفکارانه حرف بزنند. و سرانجامی که دیشب قطار یزد به تهران پس از خارج شدن از ایستگاه یزد در نزدیکی ایستگاه میبد ناگهان شعله ور شد. مسافران در قطار مسافربری مشاهده کردند که آتش از لوکوموتیو قطار شعله ور است. منابع خبری میگویند مسافران که احساس خطر میکنند از مسئولان میهمانداران قطار میخواهند تا درها را باز کنند، ولی آنها توجهی به این درخواست نمیکنند. درباره خسارات ناشی از آتش سوزی هنوز گزارشی نرسیده است، ولی راننده لوکوموتیو گفته است که این اتفاقات چند سالی است که مرتب روی میدهد.